ضمن عرض سلام خدمت همه دوستان و بزرگواران، با اجازه دوستان جلسه امروز را آغاز کنیم. امروز سه‌شنبه 28 شهریور ماه 1402 ما در واقع هشتمین جلسه مطالعه در زمینه توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی و آغاز میکنیم. من از شهرام اتفاق عزیز تقاضا میکنم که بحث رو آغاز کنم. آقای اتفاق، خواهش میکنم بفرمایید.
خب، درود و احترام خدمت همه همراهان این جلسه و تشکر و سپاس از آقای پرهام عزیز. ما همچنان در مسیر مطالعه تجربه کشورهای آسیایی هستیم، برای اینکه اون در واقع مطالعاتمون رو در مورد توسعه ادامه بدیم. امروز به کشور تایوان رسیدیم و امروز قرار استش که تجربه تایوان رو بررسی کنیم. خدمتتون عرض شود که یکمی از گذشته های تایوان، من در واقع بریم سراغ اون گذشته هایی که راجع اونا صحبت کنیم. میگن که اون کشتی های پرتغالی که از سالهای دور به چین رفت و آمد داشتن، حوالی 1543 به صورت تصادفی و بر اساس یه اشتباه ژاپن رو کشت میکنن و بعد اونجا در واقع از اونجا بعد مراودات تجاری اروپا با ژاپن آغاز میشه و این روابط تجاری تا حدود 1614-1620 در واقع ادامه پیدا میکنه با ژاپن، یعنی مراودات اروپایی ها با ژاپن به ویژه پرتغالی ها. و همونطور که توی بررسی تجربه ژاپن در واقع به یاد داریم، اون دوره 1620 تا 1854 یه بازه 200 و چند ساله شروع میشه که به فرمان اون حکمرانان توکوگاوا به در واقع اون انزوای طولانی و سیاسی ژاپن شروع میشه. بنابراین اون چیزی که اونجا رخ میده اینه که تقریبا از 1543 که پرتغالیا اونجا رو در واقع ژاپن رو به صورت تصادفی کشف میکنن تا حدود مثلا 1614-1620 که اون دوره انزوای ژاپن شروع میشه، یه دوره تجاری بین اروپا و خدمتتون عرض شود که ژاپن برقرار میشه که بهش میگن دوره تجاری نانبان. و در واقع در این بازه زمانی یه حادثه که رخ میده در همون سالهای اولیه که اون در واقع دریا نوردان و ملوانانی که داشتن به سوی ژاپن حرکت میکردن و در رفت و آمد بودن، بازم این دفعه بر اساس اشتباه مسیرشون رو کمی گم میکنن و به صورت تصادفی جزیره ای رو پیدا میکنن که اسم جزیره هست. اونا اسم جزیره رو میذارن فرموزا، برای اینکه اون جزیره به نظر این ملوانا خیلی جزیره زیبایی بوده، پر از جنگل بوده و فرموزا به زبان خودشون یعنی ایلا فرموزا، یعنی مثلا جزیره زیبا. و در واقع از اون موقع به بعد این جزیره یکی از اسماش فرموزا بوده و هنوزم مثلا بعضی موقعهای ساختمونایی توی تایوان هست یا یه نشریاتی توی تایوان هست که همین اسم فرموز یا فرموزا مثلا روش هست. بنابراین خود اروپایی ها تقریبا حدود 1543-44 این تایوان رو در واقع کشف میکنن و اونجا در واقع تحت اشغال نیروهای خارجی قرار میگیره. از اونجا به بعد دیگه وقتی اونا کشف میکنن، خیلی های دیگه هم میرن سر وقت اونا و از قبل در واقع خیلی اون جزیره مورد توجه نبوده. بعدن یه دوره بعد از پرتغالی و هلندی ها میرن سر وقت اونجا، اسپانیایی ها یه مدتی اونجا یه تأسیساتی ایجاد میکنن و بعد نزدیکای در واقع تو در نزدیکای جنگ جهانی دوم در واقع در اون بازه زمانی ژاپنی ها اونجا در واقع تسخیر میکنن، تصرف میکنن، همونطور که ژاپنی ها در اون حد فاصله جنگ جهانی دوم خیلی جای دیگر هم در واقع تصرف کرده بودن و بعد از جنگ جهانی دوم هم در واقع اونجا میفته به دست چینی ها. اما به هر حال این یکی از جزایری بوده که میتونسته به عنوان یه جزیره محسوب بشه که در واقع جزیره چینی محسوب بشه. یه کتابی هست اسم خدمتتون عرض شود که روانکاوی در آسیا، نوشته آلف گرلاش، سوئر واروین، ماریا ترسا ساویو هوگ، که این کتاب و ترانه کوهستانی و زهرا قنبری ترجمه کردن، ناشرش است نشر قطره. من یکی از کتابایی که امروز در واقع ازش استفاده کردم این کتاب بوده و کتاب دیگه‌ای که در واقع بیشتر بهش توجه میکنیم کتابی به اسم تایوان فرزند جنرال. این در واقع یکی از اون کتابای پنج جلدی پیشگامان توسعه نوسازی آسیا است و نوشته جی تیلور، ترجمه داوود ایدری و انتشارات دنیای اقتصاد اینو ترجمه کرده. و کتاب خیلی خوب دیگه که دست من است که خیلی به این بحثای ما در مورد تایوان کمک میکنه کتابی به اسم چین، نوشته هنری کیسینجر، ترجمه که من ازش دارم مال حسین رأسیه و فرهنگ معاصر منتشر کرده. نمیدونم که این کتابو کس دیگه هم ترجمه کرده یا نه، چون شنیدم که این ترجمه های دیگه هم داره. خود این کتاب چین هنری کیسینجر کتاب با ارزش، یه چیزای زیادی در اون کتاب هست. من یه چند خطی از کتاب روانکاوی آسیا میخونم. نوشته در سال 1624 هلندی ها جزیره را اشغال و بران حکم روایی کردند. بین سالهای 1661 و 1662 فرد وفادار به خاندان مینگ یعنی چنکونگ هلندی ها را بیرون راند و پادشاهی مستقلی در این جزیره بنا نهاد. در سال 1683 این جزیره تحت کنترل سلسله چینگ درآمد. که این سلسله چینگ یکی از اون در واقع دودمان‌های چینیه که بخشی از چین هم در بخش قابل تحملی از چین امروز هم در واقع در تحت کنترل اینا بوده و سال 1895 هم به ژاپن واگذار شد، همون دوره که دیگه ژاپنی‌ها شروع کردن به در واقع کشورگشایی و فتوحات تازه و اینا. در واقع 1895 هم ژاپنی‌ها اومدن جور تسخیر کردن. باز البته یه جنگای همیشه اونجا برقرار بوده، گاهی چینی ها مثلا یه اقداماتی میکردن اینا. تایوان تا سال 1945 به مدت 50 سال تحت تصرف ژاپنی بود. بنابراین این اون داستانیه که اونجا وجود داشته. تو این بازه زمانی باز یه گاه مثلا درگیری های وجود داشته بین ژاپن و بقیه کشور از جمله چین، منتها در واقع میشه گفتش که تو این 50 سال ژاپنیا بیشترین دوره طولانی اونجا تصرف کرده بودن. در واقع از 1945 به بعد این جزیره آزاد میشه و در واقع باز در تصرف چینیا در میاد دیگه، یعنی چینیا مدعی میشن که این متعلق به ماست. البته خود چین تو اون روزگار اوضاع احوال خیلی خوبی نداشته چون درگیر جنگ‌های داخلی و انقلاب و اینا بوده. بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اینکه در واقع جزیره تایوان توسط چینی‌ها در واقع تصرف میشه یا حداقل چینی‌ها در واقع یک کنترل از راه دور نسبت به اونجا پیدا میکنن، اون روزا روزاییه که انقلاب کمونیستی چین هم داشته فراگیر میشده و خدمت شما عرض شود که میدونیم که یکی از کسایی که با خدمتتون عرض شود که با در واقع حزب کمونیست چین درگیر بوده و می جنگیده یه فردی بود به اسم چیانگ کایشک در واقع رهبر حزب ملی کومینتانگ بود و بعد که توی اون جنگا از حزب کمونیست شکست میخوره اینا، حوالی مثلا سال 1949 اونا همه کومینتانگا فرار میکنن و به جزیره تایوان میرن و اونجا دولت جمهوری چین رو تأسیس میکنن که این همون دولتیه که در واقع دیگه از اونجا بعد وجود داشته، حالا ساختارش تغییر کرده، مناسبات سیاسی درش تغییر کرده، اما تایوانی که ما امروز میشناسیم در واقع محصول فرار اعضای حزب ملی کومینتانگ از 1949 تا امروز، یعنی تقریبا حدود مثلا 74-75 سال این کشور قدمت داره و شروعش از این 1949. خود مردم بومی تایوان در واقع بخش کوچیکی از سرزمین اصلی تایوانو تشکیل میدن، البته به هر حال یه بخشی از اونها هستن، یا حداقل اون موقع البته تعدادشون بیشتر بوده سال 1949، بعدن به تدریج اینا با بقیه جامعه تایوانی در هم میآمیزن دیگه. و باز این آلف گرلاش در مورد این و همکارانش دوتا نویسنده دیگه در مورد این وضعیت اونجا می نویسن که اینو من باز از رو کتاب می خونم، نوشتن مذهب، معماری، زبان، آداب و سنن زندگی و غذاهای محلی نشان می دهند که تایوان یک دیگ هفت جوش پر از جوش و خروش است، سرزمین آمیزش مردم مختلف. یعنی در واقع علت هم اینه که یه دوره مثلا بخشی از تایوانی ها، بومی های تایوانی اونجا حضور داشتن که مثلا گفته میشه که به یکی از زبان های خانواده آسترونزیایی ها صحبت میکردن و یه گروهی از بقایای مثلا خانواده های ژاپنی اونجا حضور داشتن، چینی ها اونجا حضور داشتن، یه عده مهاجر اونجا حضور داشتن و بالاخره کومینتانگا که چینی بودن و اونا میان اونجا. و حالا خود چین هم یه ذره با هم دیگه در واقع تفاوتایی داره دیگه، مثلا من یادم میاد ما سالای زیادی چین میرفتیم و یه مترجم چینی داشتیم، ما با مترجم چینیمون انگلیسی صحبت میکردیم و اون مترجم چینی با خود چینی ها به زبان چینی صحبت میکرد. بعضی از شهرهایی که ما میرفتیم اون میگفتش که من مثلا 40-60% حرفای اینا رو میفهمم، یعنی اونجا هم در واقع اون زبان ماندارین هست، اما خب مثلا زبان ماندارین یه شاخه از اون زبان چینیه، منتها گرایش‌های دیگه هم تو اون زبان وجود داره که اونا هم به هر حال از گروه های دیگه این که این تفاوت اونجا وجود داشته و هنوز هم وجود داره. اون چیزی که در واقع امروز به عنوان تایوان میشناسیم در واقع کشور تایوانه، بهش چین تایپن میگن چون در واقع پایتختش تایپه است و چین ملی یا فرموز هم میگن و تایپی هم میگن، مثلا یه جوری دیگه هم تلفظ میشه، هم با اقسام اینجوری هم تلفظ میشه. یه کشور تازه تأسیسه با یه هویت ملی جدید و اینا. در واقع مهاجرت چینی ها به تایوان یه داستان جداگانه و مهمی داره که ما در واقع در گذشته چون مثلا تاریخ چین رو تو یه حدی مطالعه کردیم، یه اندکی باش آشنا هستیم. حزب ملیگرای کومینتانگ در واقع قدیمی ترین حزب چین هستش، اون در واقع سال 1919 تأسیس میشه، قبل از تأسیس حزب کمونیست چین. حزب کمونیست چین 1925 تأسیس میشه. 1919 چیانگ کایشک در واقع یا به زبان چینی چیانگ کایشک و جیانگ جیشی هم میگن که این تقریبا یک کمی چینی تره و درست تره، اما انگلیسی ها میگن چیانگ کایشک، که این رهبر حزب، رهبری حزب رو در 1925 به عهده میگیره. 1919 حزب ملی کومینتانگ در واقع تأسیس شده، 1925 چیانگ کایشک در واقع رهبری حزب به عهده میگیره. کایشک حوالی 1923 قبل از اینکه در مسند رهبری کومینتاین قرار بگیره، یه مدتی میره مسکو، اونجا یه دوره ای رو میگذرونه و خدمت شما عرض شود که بعد از اینکه یه مدتی اونجا تو مسکو با برخی از رهبرای شوروی نشست و برخاست میکنه، از جمله مثلا با تروتسکی دیدارای داشته اینا، به این نتیجه میرسه که اون نظام شوروی الگوی مناسبی برای چین نیست و سال 1927 در واقع یه دولت ملیگرا در نانچینگ چین در واقع تأسیس میکنه و از همون سال هم در واقع با کمونیستا سرشاخ میشه و همش با هم در حال جنگ و رقابت بودن. چیانگ کایشه که فرزند پسری داره به اسم چیانگ چینکو که در اغلب این سالایی که تو چین چیانگ کایشک با کمونیستا در حال مبارزه بود، چیانگ چینکو یعنی پسرش کاملا مخالف پدرش بود، چون چینکو خودش کمونیست بود و از کمونیستا حمایت میکرد و هرچند که بعداً تغییر موضع میده و بعد که میان تو تایوان بعد از پدرش میشه معمار نظام سیاسی و اقتصادی تایوان و اون چیزی که به عنوان تایوان ما امروز میشناسیم بخشی محصول چیانگ کایشکه و بخش بزرگترش محصول چیانگ چینکوه که یه زمانی خودش جزء کمونیستا بوده و خدمتتون عرض شود که مجموع حملاتی که در واقع تهدیدهای نظامی، حمله های نظامی که ژاپن به چین در اون دوره میکنه، دولت نانچینگ رو که در واقع چیانگ کایشک تأسیس کرده بود تضعیف میکنه و این یه فرصتی رو برای رشد حزب کمونیست به رهبری ماو فراهم میکنه. من گفتم حزب کمونیست چین 1925 تأسیس شده، شاید این تاریخ درست نباشه، حالا بازم چک میکنیم. اما همون سالا در واقع کمونیستا فعالیت‌های گسترده‌ای داشتن. 1945 بعد از اینکه ژاپن تسلیم میشه توی جنگ جهانی، در واقع چیانگ کایشک هم چند سالی با وقتش رو صرف نبرد با کمونیستا میکنه، منتها قدرت رو از دست میده، اونجا تضعیف میشه. بنابراین بعد از 1945 که ژاپنیا از چین خارج میشن و چینیا دوباره قدرت رو در دست میگیرن تا سال 1949، یعنی چیزی حدود مثلا 3.5-4 سال دوره بوده که جنگ بین ملیگراهای حزب ملیگرای کومینتان با حزب کمونیست چین و کمونیستای چینی بوده و خدمت شما عرض شود که همونطور که عرض کردم سال 1949 چیانگ کایشک به همراه خانوادهش و یه گروهی از در واقع اعضای حزب و یارانش حرکت میکنن به سمت تایوان، یعنی فرار میکنن اونجا و سال 1950 دولت چین ملی رو در تایوان تأسیس میکنه. حالا به موازات اون طرف در واقع کمونیستا دارن قدرت روز افزونی پیدا میکنن، این طرف هم تایوانی ها در واقع دارن قدرت به دست میارن و دارن اون حزبشون رو در واقع و دولتشون رو در واقع تأسیس کردن، سعی میکنن قوی تر بشن و هر دو هم ادعا میکنن که مثلا ما در واقع چین ما هستیم. بعدن البته این فضای ذره تغییر میکنه و به شرحی که در واقع بعدن بهش میپردازیم این یه تفکیکی بین این دوتا انجام میشه. تمام طول سالایی که چیانگ کایشک در مسند قدرت بوده، چینکو هم در واقع کنار پدرش بوده و یه جوری در واقع مثل یه نظام پادشاهی چیانگ کایشک به این شکلی قدرت رو رفته رفته منتقل میکنه به پسرش. 1950 بعد اینکه اون دولت چین ملی تأسیس میشه، چینکو به سمت ریاست پلیس مخفی منصوب میشه. سال 1965 سمت وزارت دفاع رو میگیره و همین جوری در واقع با در واقع حمایت پدرش اونجا نقشای کلیدی در ساختار سیاسی تایوان رو به عهده میگیره. سال 1969 کایشک اونو در واقع معاون نخست وزیر میکنه. بعد از اینکه سال 1975 چیان کایشک در واقع فوت میکنه و دیگه در ساخت صحنه سیاسی تایوان حضور نداره، چینکو جانشین پدرش میشه و رهبری کومینتانگ هم به عهده میگیره و تا سال 1978 رئیس جمهور تایوان میشه، که در واقع اون سال دیگه اینجوری میشه. تایوان در واقع از این جهت موضوع جذابیه برای مطالعه ما و این یه خلاصه ای از اون چیزی که اونجا گذشته. باید بریم حالا وارد جزئیاتش بشیم، ببینیم اونجا چه خبر بوده. بخش اصلی داستان توسعه تایوان مربوط به سالهای حضور کایشک و چینکو در صحنه سیاسی این کشوره. از سال 1950 که دولت چین ملی در تایوان تأسیس میشه تا زمان درگذشت خود چینکو تا 1988، ما در واقع شاهد یه فرایند شگفت‌انگیز توسعه اقتصادی و سیاسی هستیم. یعنی تقریبا یه چیزی حدود 38 سال میشه دیگه، از 1950 تا 1988، ظرف این 38 سال در واقع تایوان از یه جزیره عقب مونده با یه ساختار اقتصاد بدوی و یه جامعه کاملا عقب مونده تبدیل به یه جامعه مدرن، هم به لحاظ اقتصادی تبدیل به یکی از کشورهای بسیار توسعه یافته میشه و بعد هم در سالهای پایانی حیات چینکو کشور وارد فضای توسعه سیاسی و دموکراسی و اینا میشه و در واقع نظام لیبرال دموکراتیکی اونجا حاکم میشه. یکی از چیزهای دیگه که برای مطالعه تایوان اهمیت داره در واقع رابطه تایوان و چین و آمریکا با هم دیگه است، برای اینکه در واقع یه دعوایی بین چین و تایوان همیشه وجود داشته و الان هم وجود داره و آمریکا هم بخشی از این منازعه بوده همیشه و سعی کرده که آمریکا در واقع یه جوری همیشه از کارت تایوان استفاده کنه برای بازی کردن با چین و بنابراین داستانش از این جهت مهمه که خب هر کسی میخواسته توی تایوان یه فعالیت اقتصادی انجام بده لازم بوده که بدون بالاخره آینده تایوان چی میشه و آینده تایوان هم یه جوری گره خورده بوده به مجموعه منازعاتی که بین چین و آمریکا و اینا است و بنابراین موضوع مهمی که الان یکم بهش میپردازیم رابطه تایوان و آمریکا و چینه. کایشه که از همون ساله اول تأسیس دولت تلاش میکنه تا ایالات متحده رو مجاب به حمله نظامی به چین کمونیست بکنه، به پکن حمله کنن یا حداقل یه جوری آمریکا رو وادار کنه که یه مقابله سیاسی جدیتری علیه پکن انجام بدن، اما در تمام طول این سالا آمریکا هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنه و خود چینکو پسرش هم با این کار موافق نبوده، هرچند که بنا به دستور پدرش میرفته و مذاکراتی انجام میداده. دلایل متعددی داشته، یه دلیلش این بوده که در واقع قصد آمریکا یه جوری مسامحه با چین بود، یه دلیلش این بود که یه دوره آمریکا در واقع تو اون باز زمانی خودش درگیر جنگ با ویتنام بود، یه دلیل دیگه‌ش این بود که یه اختلاف ایدئولوژیکی بین چین و شوروی به وجود اومده بود و این موضوع برای آمریکا جذابیت داشت و دوست داشت که یه جوری طرف چین رو بگیره که بتونه در واقع در مقابل در واقع شوروی رو تضعیف کنه. یه مدتی به این دلیل بود که دنگ شیاپینگ اومد سر کار و اون شروع کرد به یه اصلاحات بسیار عظیمی توی چین و بعد این باز برای آمریکا جذابیت داشت و نمیخواستش که اون فرایند تغییر رو توی چین تغییر بده، فرایند اصلاحات رو توی چین دستخوش تغییر بکنه. و باز یه دلیل دیگه این بود که از یه جایی به بعدم انقدر مبادلات تجاری آمریکا و چین رو به رشد بود که دیگه یه جوری اقتصاد دو کشور به هم پیوند خورده بود، بخش عظیمی از سرمایه‌ای که توی چین در واقع فعالیت می‌کردن، حضور داشتن، سرمایه‌ای که اونجا به کار افتاده بود، سرمایه‌های خود آمریکایی‌ها بود و بنابراین هیچ وقت در واقع تو این بازه زمانی آمریکا اشتیاقی برای اینکه اقدام جدی علیه چین انجام بده نداشته، همیشه یه بالاخره با هم یه بگو مگوی در سطح در واقع گفتگو و نمیدونم اینا داشتن، اما هیچ وقت در واقع موضوع به عرصه نظامی و اینا نرسیده و حتی کمتر از اون مثلا در واقع به حدی که بخوان یه مخالفت خیلی شدیدی با هم دیگه بکنن به این شکل هم در واقع نبوده و به همین دلیلی که عرض میکنم بوده. البته خب یه دوره های مثلا این فراز و نشیبایی داشته، مثلا دوره ترامپ یه تحولاتی رخ داده، اما این روند کلی بالاخره اینجوری بوده که عرض میکنم سال 1965 یه نماینده کنگره آمریکا به اسمش از هربرت لوین به سراغ وزیر دفاع میره. وزیر دفاع عرض کردم که اون موقع چینکو بوده، تازه وزیر دفاع شده بود و بهش میگه که نگران نباش، حالا مثلا در آینده نه چندان دور شما امیدوارم که سرزمین اصلی رو بتونید مثلا تصرف کنید. اما خب اینا همش پیامای غیر واقع بینانه بود که داده میشد و اونا هیچ وقت همچین چیزی رو جدی مطرح نمی کردن و هرچند که از یه طرف دیگه هم نگران بودن که بالاخره این کمونیسم چینی هم در منطقه هندوچین در واقع گسترش پیدا نکنه. اما این نگرانی به جایی نرسید که بخوان اقدام جدی علیه چین انجام بدن. یه باز همونطور که عرض کردم یکی از دلایل مهمش وجود شوروی بود. شوروی در واقع چین در واقع شوروی رو سوسیال امپریالیست خطاب میکرد و میگفتش که مبارزه با این سوسیال امپریالیسم شوروی از مبارزه با امپریالیسم آمریکا اهمیتش کمتر نیست. خب این برای آمریکا جذابیت ایجاد میکرد. خدمت شما عرض شود که در واقع دهه 1960 به بعد تایوان یه جوری مثل یه چماقی مثل یه گرزی دست آمریکا بود و بعدش از 1970 به بعد که رابطه آمریکا با چین خیلی بهتر شد، رابطه پکن با واشنگتن خیلی بهتر شده بود، اونجا در واقع شرایطی پیش اومد که حتی بعضی از کشورها دولت پکن رو به رسمیت شناختن، مثلا کانادا، و رابطهشون رو با تایوان قطع کردن. یعنی یه فرایند اینجوری رخ داد. سال 1971 آمریکا تایوان رو با چین یه جوری معامله میکنه دیگه. تفصیل این معامله رو هنری کیسینجر تو این کتاب خودش که عرض کردم کتاب چین به تفصیل نوشته، چون کسی که مسئول این مذاکره بوده هنری کیسینجر بوده، خودش توضیح میده که چجوری در واقع به طور مخفیانه از طریق پاکستان به چین میره بدون اینکه کسی بدونه، میره اونجا یه 24 ساعت یه 48 ساعت اونجا غیبت میکنه، یواشکی میره به از طریق پاکستان میره به پکن و اونجا مذاکرات مهمی رو انجام میده با در واقع چینیا و بعد برمیگرده میاد و دو تا اصل مهم و آمریکا و در واقع پکن، واشنگتن و پکن با هم توافق میکنن. اولی اینکه آمریکا بپذیره که تایوان بخشی از سرزمین چینه و دوم اینکه آمریکا نیروهای نظامی خودشو که در واقع توی تایوان در واقع به صفر برسونه. کیسینجر حالا مفصل دیگه توضیح میده، من در واقع درخواست اولو پذیرفته، درخواست دومو اینجوری میپذیره که بعد از اینکه جنگ ویتنام تموم شد من به تدریج نیروهامو از تایوان خارج میکنم و به حداقل میرسونم و دیگه بعدش در واقع همه نیروها خارج میشن. و من یه چند خطی از اون کتاب کیسینجر میخونم، همین توضیحی که داره میده جالبه. میگه که در زمان سفر سری ما به چین بین تایپه و پکن اختلافی درباره ماهیت کشور چین وجود نداشت. هر دو طرف اصل چین واحد را پذیرفته بودند. مضاف بر این که مقامات تایوانی هر نوع حرکت استقلال طلبانه را ممنوع کرده بودند. بنابراین مسئله برای ایالات متحده موافقت با اصل چین واحد نبود، بلکه بر سر به رسمیت شناختن پکن به عنوان پایتخت چین، آن هم در یک محدوده زمانی منطبق با ضرورت‌ها و اولویت‌های داخلی آمریکا بود. سفر سری سرآغاز پروسه ظریفی بود که ایالات متحده از طریق آن چین واحد را پذیرفته و چین هم درباره زمان بندی آن بی نهایت از خود انعطاف نشان داده بود. حتی همین جملاتی که الان در واقع کیسینجر میگه توش ظرافت سیاسی بسیار زیادی هست. میگه که ما که قبول داریم که اصلا دوتا چین نداریم، یه چین داریم، اما اینکه کدوم کجا پایتخت این چین واحده، این موضوعیه که باید در واقع باید در موردش تصمیم گرفته بشود و این در واقع اون گفتگوی دیپلماتیکیه که کیسینجر با چینیا داشته و معنیش هم اینه که من قبول دارم، ما با مورد آمریکا قبول داریم که دوتا چین نداریم، یه چین داریم، اما ممکنه نپذیریم که پکن پایتخت چینه، بلکه بپذیریم که این تایپس که در واقع پایتخت کل چینه و این از اون حرفای دیپلماتیکه. به هر حال اصل چین واحد رو قبول کردن و بعدم پذیرفتن که پایتخت این چین واحد پکن است و در این حال توی اون توافقایی که کردن شروطی هم گذاشتن که چین باید در واقع ضوابطی رو در مورد تایوان رعایت کنه و اونا رو تحت فشار سیاسی و نظامی و اینا قرار نده و چیزای شبیه به این. بنابراین تا این توافق بعدن علنی میشه، وارد سازمان ملل میشه، تو سازمان ملل در واقع مطرح میشه، اکتبر 1971 توی مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس اون رأی‌گیری انجام شده و باز بر اساس اینکه همه کشورهای دیگه هم فهمیده بودن که چنین توافقی بین آمریکا و چین شده، رأی‌گیری میشه و مجمع عمومی سازمان ملل کرسی نمایندگی جمهوری خلق چین رو به رسمیت میشناسه و کرسی نمایندگی دولت تایپه رو در واقع باطل میکنه دیگه، در واقع میگه اونا دیگه به عنوان یک کشور اونا رو به رسمیت نمیشناسه. این در واقع اون جاییه که تایوان امیده شد تا یه مقطعی دیگه از اون مقطع بعد تا یه مدتی از دست میده که به عنوان یک کشور مستقل بتونه به رسمیت شناخته بشه تو جهان. هرچند که به تفصیلی که توضیح میدم هنوزم تبدیل نشده به یه زیر مجموعه چین. سال 1972 ریچارد نیکسون سفری میکنه به در واقع ایالات از ایالات متحده، این اولین رئیس جمهوری بوده که سفر میکنه به پکن و اونجا یه بیانیه رو در واقع امضا میکنن، بهش میگن بیانیه شانگهای. باز من یه چند خطی از همین کتاب کیسینجر میخونم، نوشته ایالات متحده تصدیق میکند که تمام سرزمین های هر دو سمت تنگه تایوان خاک یک چین یک پارچه و واحد محسوب شده و تایوان نیز بخشی از همین چین واحد است. ایالات متحده علاقه خود را نسبت به حل و فصل مسئله تایوان به شکل صلح‌آمیز به دست مردم چین اعلام می‌دارد و البته باز بندهای دیگه داره که اون بندها کمک می‌کنه به اینکه اونا چینی‌ها احساس نکنن که می‌تونن هر کاری رو با تایوان انجام بدن. اما خب به هر حال یه جوری هم تایوان رو زمین و آسمون معلق میمونه دیگه، تو فضا همینجوری معلق میمونه. خدمت شما عرض شود که خب بالاخره یکی از چیزهایی که کیسینجر اونجا مینویسه تو کتابش اینه که مخالفت مشترک خود را با هر گونه توسعه طلبی از سوی شوروی و کشورهای تحت نفوذ آن اعلام می‌داشتن طرفین. و خود کیسینجر میگه خب میگه انقلاب دیپلماتیک بود دیگه، ما رفتیم با چین توافقی کردیم که هر گونه توسعه طلبی رو از سوی شوروی و کشورهای تحت نفوذ آن، یعنی همون اردوگاه سوسیالیست، همون کشورهای اروپای شرقی، اروپای مرکزی و اینا، همه اونا در واقع یه جوری در واقع به عنوان نیروی سیاسی بین المللی معرفی شدن که باید از توسعه طلبیشون جلوگیری بشه و چین و آمریکا با هم همچین توافق کردن و این دلایل اینه که چرا برای آمریکا تو اون مقطع اینا مهم بوده. میشه گفتش که تیر آخر رو جیمی کارتر میزنه سال 1978، یه روز شتابان به جینکو اطلاع میدن که به چینکو میگن که جیمی کارتر قراره که فردا چند روز دیگه اول ژانویه اون پیام مثلا ژانویه که داره میده به روابط رسمی دیپلماتیکش رو با پکن شروع کنه و روابطش رو برای همیشه با تایپه قطع بکنه. سال 1981 دنگ شیاپینگ باز برای جلب نظر تایوان یه سخنرانی مهمی میکنه که این سخنرانی یکی از اون سخنرانی‌های تاریخیه و ایده یک کشور دو نظام رو مطرح میکنه، باز برای اینکه یه جوری جلب رضایت نظر تایوانی‌ها رو جلب کنه، موافقتشون رو جلب کنه که اونا بالاخره همراهی کنن با چین. و این بحثی که مطرح میکنه البته بعداً به شکلی برای هنگ کنگ هم هست که در یه فرصت دیگه راجع به هنگ کنگ صحبت میکنیم. ایده یک کشور دو نظام یعنی این که درسته که مثلا ما یک کشور هستیم اما تایوان میتونه اون نظام سیاسی خودش و اون سازوکار انتخاباتی خودش و همه اینا رو حفظ بکنه و ما هم سازوکار خودمون رو حفظ کنیم و دو تا نظام سیاسی متفاوت در کشور چین واحد بشه. سال 2011 کیسینجر یه چیزی توی یه نکته اشاره میکنه و میگه با وجود 40 سالی که در تو کتابش این مطلب رو مطرح میکنه، میگه با وجود این 40 سالی که از امضای این توافق میگذره هر دو طرف چینی و آمریکایی بر تداوم اون تا حالا اصرار داشته. یعنی در واقع کیسینجر تو این کتابش که 2011 نوشته میگه که به رغم این که ما مثلا این توافق رو 40 سال پیش انجام دادیم اما در تمام طول مدت هیچ کسی تخلفی توی این ماجرا انجام نده، هر دو طرف بهش پایبند بوده. اما واقعیت اینه که بعد از این کتاب کیسینجر که 2011 نوشته شده ماجراهای زیادی به وجود میاد بین طرفین که موجب تنش بین طرفین میشه و در واقع اقدامات مختلفی انجام میدن دیگه. مثلا رئیس جمهوری تایوان مثلا به آمریکا سفر میکنه، خدمت شما عرض که دیدارای دیپلماتیکی بین طرفین انجام میشه، خدمتتون عرض شود که سال مثلا توی انتخابات ریاست جمهوری مثلا یه دست کاندیداها برنامه انتخاباتیشون رو در این میذارن که ما اگر مثلا انتخاب بشویم موضوع استقلال تایوان رو مطرح میکنیم و جلو میبریم و چیزهایی از این دست. مثلا مجموعه چیزهایی رخ میده که بین دو طرف این مسائل رو ایجاد میکنه، این مشکلات رو ایجاد میکنه که یعنی اون داستانی که روایتی که کیسینجر تعریف میکنه که دیگه هیچ مشکلی بین طرفین نیست، این موضوع به این سادگی نیست و از یه زمانی به بعد دیگه مجموعی از این مشکلات در واقع ایجاد میشه. و مثلا به عنوان بدترین نمونه که رخ میده سال 2016 اولین زن رئیس جمهور تایوان خانم تسای اینگ وون اصلا با وعده استقلال طلبی تو انتخابات شرکت میکنه و پیروز انتخابات هم میشه و رئیس جمهور فعلی تایوان هم هست. و بعد این ایده چین واحد رو در واقع مردود اعلام میکنه. اون همون سالایی بوده که دونالد ترامپ هم در واقع رئیس جمهور ایالات متحده بوده و اونم میگه که از سمت ایالات متحده میگه از نظر من اون توافقه 1971 دیگه جدیت نداره، مطرح نیست و باطله. یعنی از طرف تایوان این مسئله مطرح میشه، از اون طرف هم دونالد ترامپ در واقع اون مسئله رو مطرح میکنه و بعد از ترامپ هم در واقع دموکرات ها هم دیگه خیلی موضوع رابطه بین خودشون و اون قاعده اون توافقی رو که بین خودشون کردن و خیلی دیگه جدی دنبال نمی کنن. خب حالا چین هم با انواع و اقسام روش های مختلف سعی می کنه اینا رو پاسخ بده. مثلا سال 2021 بارها و بارها مثلا هواپیمای نظامی چین حریم هوایی تایوان رو مثلا به حریم هوایی تایوان تجاوز میکنن. بعد دوباره سال 2022 نانسی پلوسی رئیس مجلس نماینده های آمریکا به تایوان سفر میکنه و این یه موضوع بسیار سیاسی پیچیده میشه و پکن در پاسخ به اون یه رزمایش اطراف تایوان انجام میده. سال 2023 دوباره اینوان میره به ملاقات کوین مکارتی میره توی ایالات متحده. باز دوباره چین یه رزمایش دیگه برای اطراف تایوان انجام میده و بالاخره این وضعیتیه که وجود داشته. حالا چرا این موضوع وجود داره؟ از این چرا این موضوع اهمیت داره؟ از این جهت اهمیت داره که یک کشوری که در مسیر توسعه اقتصادی قرار داره بالاخره برای بقیه دنیا مهمه که بدونن که این کشور مثلا میتونن تو اونجا سرمایه گذاری کنن یا نمیتونن، ریسک سرمایه گذاری اونجا چقدره، رتبه مثلا کسب و کار اونجا چقدره. و یه کشوری که مثلا رابطه خوبی هم با غرب و ایالات متحده داره همین بلا تکلیفی ها به هر حال بهش آسیب میرسونه. اما اینا برته به این معنی نیست که تایوان رشد اقتصادی نمیکنه. یه مختصری هم در مورد وضعیت نیروهای سیاسی و روشنفکرهای جامعه تایوان عرض کنم در این مورد که اضافه کنم به این موضوع که در واقع میشه گفتش که در تمام طول این سالا که چیانگ کایشک و چینکو در واقع بر مسند قدرت بودن چند تا گروه شاخص در تایوان حضور داشتند، یعنی جریان فکری و سیاسی که اونجا حضور داشتن این گروه ها بودن. یه گروه اول این بود که اولین گروه این بود که کومینتانگ هایی بودن که همراه کایشک از چین فرار کرده بودن. اونا در واقع در تایوان سالهای سال دست بالا رو توی ساختار قدرت داشتن و غالبا هم تمایلی به تقسیم قدرت با دیگران نداشتن و فساد گسترده ای هم اونجا در بین اینا وجود داشت. مثلا یه فقره از تخلفاتشون این بود که یه سری وامای غیر قانونی به ارزش 200 میلیون دلار مثلا بین کومینتانکا بین مثلا بعضی در واقع کارگزاران ارشد دولتی و اینا مثلا به شیوه غیر قانونی مثلا این واما رو اعطا کرده بودن که سالها بعد در واقع چینکو جلو این تخلفات وای میسته. این گروه اولی بوده که به عنوان اولین جریان سیاسی بوده که مهم بوده. جریان سیاسی جریان دیگه گروه دومی که توی جامعه تایوان بوده بومیای در واقع تایوان بودن که اینا ساکنای قدیمی اون سرزمین محسوب می‌شدن و غالبا تا یه مدتی بیرون حلقه قدرت قرار داشتن، به بازی گرفته نمی‌شدن. و گروه سوم هم مهاجرایی بودن که به غیر از این دو گروه بودن، یعنی نه کومینتانگ بودن و نه بومی بودن. این سه گروه در واقع توی جامعه تایوان حضور داشتن و خدمت شما شود که خب طی مدتی که تایوان از حمایت سیاسی و نظامی ایالات متحده برخوردار بود چینکو تلاش میکرد که یه جوری در واقع کاری بکنه که اون نظامی ها و سیاست مداره قدیمی گروه اول رو در واقع چوگالیشون رو کمتر کنه، تعدادشون رو کمتر کنه. و خب البته این همیشه با مخالفت اونا روبرو می شد. و مثلا یه کاری که چینکو در 1960 کرد این بود که 500 تا جنرال و 200 تا سرهنگ چینی رو بازنشسته می کنه و تلاش میکنه که از مشارکت بیشتر بومی ها در واقع بهره مند بشه و مهاجرای غیر کومینتانگی اونا رو در واقع پاشون رو به ساختار قدرت باز بکنه که تا یک کمی ترکیب و تغییر بده. باز مثلا دوباره در یه مقطع دیگه سعی میکنه که یه سری مدیرای جوانتر، تکنوکراتای جوانتری رو استخدام کنه، بچه‌ای که همراه اون کودک همونه که هم بچه‌ای که پناهنده آواره بودن و اومده بودن چین، اینا خب تحصیل کرده بودن، بزرگ شده بودن، سعی میکنه اینا رو در واقع وارد اون فضای ساختار قدرت بکنه. 1979 یه مجموعه تعارضات بین در درون خود کومینتانگ انجام به وجود میاد، یعنی یه شکافی اونجا به وجود میاد بین اونا و خدمت شما عرض شود که این شکاف بین جناح محافظه‌کار حزب بوده و کسایی که گرایش‌های لیبرالی داشتن و به حلقه اصلاح طلبای اطراف چینکو مشهور بودن. بنابراین چینکو به عنوان یه جریان سیاسی، خود چینکو و اون حلقه اصلاح طلبای لیبرال اطراف خودش سعی می‌کردن که یه جوری این وسط بتونن بازی بکنن. باز یه جریان سیاسی فکر دیگه که در مقابل محافظه‌کارای کومینتانگی وجود داشتن که اونا اصلا تمایلی به تغییر و وضع موجود نداشتن، اونا یه گروه های دیگه بودن. مثلا سال 1971 اینا یه نشریه رو مثلا مجوزش رو میگیرن که پشت سر این نشریه یه ائتلافی از لیبرال های اهل تایوان و چینی و اینا بودن. این نشریات باشون مخالفت میشد، اینا رو در واقع تعطیلشون میکردن. باز مثلا نشریه دیگه اونجا منتشر شده به اسم دهه 80 جناح مخالف، مثلا اونا رو این جناح محافظه‌کارای کومینتانگ سعی کردن اینا رو اجازه ندن که فعالیت کنن. باز یه نشریه دیگه ای که در اون دوره منتشر می شده نشریه ای بوده به اسم فورموز که اونم باز در واقع تعطیلش میکنن. غیر از این تعطیلیه در واقع نشریات، اون جناح محافظه‌کارا یه باندای مافیایی، گروه های مافیایی داشتن مثل انجمن جانبرکف، گروه های اینجوری دیگه. اینا در واقع اقدامات جور و واجوری انجام میدادن، مثلا دفتر نشریات رو آتیش میزدن، خونه مثلا کسایی که این جریان فکر در واقع این جریان فکری مخالف کومینتانگا رو داشتن به اونا حمله میکردن. بنابراین ما یه جریان فکری محافظه‌کار داشتیم که این محافظه‌کارای کومینتانگی بودن که از قدیم وجود داشتن. جریان سیاسی دیگه که وجود داشت خود چینکو و حلقه اصلاح طلبای لیبرال اطراف خودش بودن و سومین در واقع جریان سیاسی که اونجا وجود داشت یه جریان سیاسی مستقلی بود که اونا در واقع در تعارض با کومینتانگا و محافظه‌کارا بودن و میخواستن وضعیت کشور رو تغییر بدن و این نشریات هم که عرض کردم متعلق به اونا بود. و بنابراین چینکو و اون حلقه اصلاح طلبای لیبرال اطراف چینکو یه جوری توی این وسط بین در واقع مخالفت ها و درگیری های محافظه‌کارای سنتی کومینتانگ و اون مخالف جریان مخالفی که میخواستن وضعیت کشور تغییر بدن، یه جوری وسط اینو بازی میکردن تا بتونن شرایط رو کنترل کنن و رفته رفته کشور به سمت یک لیبرال دموکراسی به پیش ببرن. حالا این وسط مثلا حوادث زیادی رخ میده، مثلا چند فقره قتل مثلا رخ میده، یه افرادی رو به قتل میرسونن، بعد حتی معلوم میشه که در یکی از این قتل‌ها مثلا پسر چینکو به اسم آلکس چیانگ دست داشته تو این ماجرا. باز یه سری جریان‌های سیاسی دیگه تو این فاصله به وجود میان که جریان افراطی ملیگرا، جریان افراطی محافظه‌کار و جریان مافیایی هستن که اونا دست به سری جنایات میزنن و به هر حال این یه فراز و نشیب بسیار طولانی طی میشه تا در واقع چینکو بتونه یه جوری این فضا رو در واقع تحت کنترل در بیاره. چینکو یکی از برنامه های جدیش تو اون سالهای آخر فعالیت سیاسیش این بوده که برخلاف نظام سیاسی چین که یه نظام غیر دموکراتیکی است، یه نظام دموکراتیک رو از خودش به یادگار بذاره، از اون طرف به موازات همه جریان سیاسی که گفتم خانواده خود چینکو هم دنبال کسب قدرت بودن و سعی میکردن که به همون روالی که چینکو به صورت ارسی بر مسند قدرت نشسته بود و جای چیان کایشک رو گرفته بود، چینکو هم در واقع این قدرت رو در اختیار اون اعضای خانوادهش قرار بده و اونم این کارو نمیکنه و خدمت شما عرض شود که به هر حال کشور میبرن به سمت یه ساختار لیبرال دموکراتیک معقولی که وقتی که 1988 چینکو در واقع در اثر سکته قلبی در واقع در میگذاره و دیگه فوت میکنه و دیگه در واقع در صحنه سیاسی تایوان نیست، به یه ساختار لیبرال دموکراتیکی کشور رسیده بود. من یه چند خطی از روی کتاب تایوان فرزند ژنرال میخونم که نوشته چینکو در سال 1988 در سر سکته قلبی درگذشت و همچنان یادش در تایوان گرامی داشته می شود. اقدامات وی در خلال سالهای طولانی تصدی مناسب مختلف حکومتی سبب شد تایوان نه تنها به لحاظ اقتصادی شاهد رشد خیره کننده‌ای باشد، بلکه رفته رفته به سوی توسعه سیاسی نیز گام بردارد تا برخلاف سرزمین اصلی چین تایوان نظامی دموکراتیک داشته باشد. چینکو این آرزوی خودش رو بارها تو جلسات خصوصی به دوست صمیمی خودش لی کوانیو که میشناسیم، لی کوانیو رو در واقع اونم معمار اقتصادی سنگاپور بوده، با اون مطرح میکنه. لی کوانیو و چینکو با هم مراودات زیادی داشتن، حتی بعضی موقع چینکو وقتی میخواسته با چین ارتباط برقرار کنه سعی میکرده از کمک لی کوانیو استفاده کنه و این وضعیت در واقع همینجوری برقرار باشه. خب این دستاوردهای اقتصادی در واقع همین مجموعه که عرض کردم، یعنی چیان کایشک و چینکو و این ساختار بالاخره غیر دموکراتیکی که در کشور وجود داشته و هم خودکامه بوده هم بخشش فاسد بوده، اما دستاورد اقتصادیش شگفت انگیز بوده. و نکته مهم اینه که حواسمون باشه که نمیتونیم همه این دستاورد اقتصادی رو به کمک‌های آمریکا نسبت بدیم به دلایلی که عرض میکنم. حدود 1952 تا 1969 اقتصاد تایوان 10 برابر بزرگتر میشه و نرخ رشد اقتصادی تایوان سال 1969 به یه رقم حیرت انگیز 10% میرسه. 10% رشد اقتصادی عدم رقم فوق‌العاده بالاییه و 1969 تقریبا مثلا اواسط دهه 1340 مثلا خودمون، در حالی که مثلا رتبه بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان اواخر مثلا دهه 1990 متعلق به ژاپن بوده، تایوان رتبه بعد از ژاپن رو تو نرخ رشد اقتصادی در واقع کسب میکنه. 1970 مثلا شرکت ها و کارخونجات فعال تو منطقه آزاد تجاری تایوان تعدادشون به 120 تا میرسه، حجم مبادلات تجاریشون اون سال 2.5 میلیارد بوده. 1980 از تایوان حجم زیادی تلویزیون و لوازم خانگی به چین صادر می شده و خب اینا همش نشون میده که رشد فوق‌العاده‌ای داشتن. مجموع کمک‌های نقدی آمریکا به تایوان تا سال 1965 معادل 1.4 میلیارد دلار تخمین زده میشه که این کمک‌ها در واقع بعد از اون هم در واقع یه کمک‌هایی که آمریکا میکنه دیگه بر اساس اون توافقی که با چین میکنه دیگه اجازه نداشته کمکی انجام بده، بیشتر کمک‌های فنی یا حمایت‌های تجاری میکنه، بیشتر حمایت‌های اعتباری و فنی انجام میده. اما خب این به رغم اینکه این کمک‌ها هم از سوی آمریکا در واقع انجام میشه، رابطه نامعلوم در واقع چین با آمریکا و هر دوتای اینا با تایوان هم ضربه بزرگی به خود تایوان میزنه، برای اینکه در واقع هر کسی که میخواد یه فعالیت اقتصادی دراز مدتی رو با تایوان انجام بده نمیدونه که بالاخره سرنوشت این کشور چی میشه. ببین همین الان هم که ما امروز مثلا در این جلسه با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، تایوان وضعیت پرتنشی رو روزای پرتنشی رو با چین داره پشت سر میگذرونه و وقتی تجار اقتصادی توی دنیا میخوان یه جایی سرمایه گذاری کنن میرن مثلا ریسک سرمایه گذاری رو اونجا کنترل میکنن، نگران رتبه کسب و کار هستن و خیلی چیزهای دیگر رو در واقع ارزیابی میکنن و این بالاخره توی اونجا تأثیر میذاره. یعنی این که آمریکا کمک کرده به تایوان یه بچه ماجراست، بچه دیگه ماجرا اینه که بازی آمریکا با کارت تایوان در مقابل چین اونم یه صدمات بزرگی رو به در واقع تایوان زده و گفته میشه که مثلا اگر تایوان یه وضعیت روشنتری رو به عنوان یه کشوری که معلوم بود بالاخره یه کشور و در واقع منازعه‌ای با چین نداره داشت، وضعیت مثلا اقتصادیش چندین برابر بیشتر از اینی بود که الان هست و بنابراین میشه گفتش که اون کمک‌های نظامی به این مشکلات که خود آمریکا برای تایوان ایجاد کرده یه جوری بالاخره میتونه توی با همدیگه در واقع تو کفه ترازو قرار بگیره و اون وضعیت که به عنوان برزخ تایوان در واقع سرمایه گذارای دنیا بهش نگاه میکنن با اون کمک هایی که آمریکا کرده در میشه در واقع یه جوری به این معنی. خدمت شما شود که یه چیز جالب دیگه که شاید به عنوان آخرین مطلب امروز ما باید گفته بشه اینه که تایوان غیر از مثلا کالا به چین یه فرهنگی رو به چین صادر کرده که بهش میگن فرهنگ هنگ کنگی تایوانی. یعنی مثلا از سال 1985 به اون سالات به گزارش‌های منتشر میشه که خیلی از تجار تایوانی که مستقیم نمیتونستن به چین سفر کنن یا یه محدودیتایی داشتن، البته رفت آمدایی داشتن اما میخواستن که راحت تر مثلا رفت آمد داشته باشن، از طریق هنگ کنگ به چین سفر میکردن و گفته میشه که مثلا در یه مقطعی مثلا 700 میلیون دلار کالای تایوانی از طریق هنگ کنگ فقط به چین صادر شده بود و این تجار تایوانی اینو مخفیانه از هنگ کنگ به چین صادر میکردن. این همراه با این مراودات تجاری جوانای چینی هم تحت تأثیر یه فرهنگی به اسم فرهنگ هنگ کنگی تایوانی قرار گرفته بودن و یه سری نمادها داشت دیگه این فرهنگ، موسیقی خاصی، یه نوع فیلم خاصی، یه بارهای کاراوکه مثلا روشیه که یه کسی مثلا میره یه میکروفونی رو توی بار دست میگیره و شروع میکنه آواز خوندن، همه اون کسایی که مثلا جمعی هستن با هم دیگه به ترتیب هر کسی مثلا میکروفون رو دست میگیره و شروع میکنه آواز خوندن، مثلا کارهای شبیه به این، اصلاح موی سر و لباس پوشیدن و همه اینا در واقع اون فرهنگ هنگ کنگی تایوانی در واقع به شکلی صادر میکنن اینو به چین و اینم در واقع یکی از چیزهای ویژگی بوده که اونجا وجود داشته. ما دیگه اجازه بدید بحثمون در مورد تایوان اینجا تموم بکنیم. به هر حال اینم یکی از اون تجربیات قابل تأمل در مورد توسعه است. من تأکید میکنم که منظور ما از توسعه باید به تعریفی که در جلسات قبل داشتیم، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه انسانی یا اجتماعی. توسعه اقتصادی نمادش رو رشد اقتصادی معرفی کردیم، توسعه سیاسی رو حاکمیت قانون، دموکراسی و دولت وبری یا دولت، وجود دولت، دولت در واقع تعریف کردیم، و رشد انسانی یا توسعه انسانی رو هم در واقع گفتیم هر کدوم از اون نمادهای در واقع توسعه انسانی وجود شاخصهایی از در واقع جامعه مدنی، اجماع نخبگان، هر چیزی شبیه به این میتونه کمک کنه به اینکه ما پس کنیم که یه جای توسعه انسانی رخ داده. و با این پیش‌فرض ها به نظر میرسه که از 1950 که در واقع کومینتانگا دولت خودشون رو در تایوان تأسیس میکنن تا امروز، در واقع این توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی به دست اومده و الان در واقع کشور دیگه کشور تک حزبی نیست، کشوریه که یه ساختار دموکراتیکی داره، رشد اقتصادیش هم به رغم همه مشکلاتی که مطرحه خوبه. و مهمه که اینم به عنوان یه فکت داشته باشیم تا بعدن که داریم در مورد توسعه بیشتر مطالعه میکنیم، فکر میکنیم، اینا این فکت هم توی ذهنمون باشه. و همطور که در جلسات قبل هم گفتیم، مترصد این هستیم که همه پیش‌فرض‌های قبلی خودمون رو در مورد توسعه مورد تردید قرار بدیم و الان در جستجوی یه همچین کاری هستیم. خب من با عزتون میکروفونم رو قطع میکنم و اداره جلسه رو با آقای پرهام عزیز میسپرم. سپاسگزارم.
بسیار ممنون آقای اتفاق، خسته نباشین، دستم درد نکنه، خیلی هم عالی بود. این صحبت که شما داشتین، من از دوستان تقاضا کردم که صحبتی نکته‌ای دارن اعلام بفرمایید که در خدمتشون باشیم. فکر کنم دیگه صحبتی نیست، اگه شما موافق باشین پایان این بخش اعلام بکنیم.
بله، منم عرضی ندارم، ممنون.